بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلات فی قوات الصلات، روز یک شنبه ششم آبان ماه 1386 مطابق با 16 شوال المکرم 1428.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. دیروز یکی از روایات هایی که دلالت داشت به این که بناگذاری در نماز جایزه برای کسی که حدث از او خارج بشود، میتونه بنا بگذارد، بیاد از همون جایی شروع کند که نماز خوانده. روایت صحیح فضیل بود، عبارت متنش خوندم براتون و روشن بود که کاملا گفت اشکالی نداره. از جمله روایتی که باز همین معنا را میرسوند، روایت ابی سعید القمات که اینم روایت اینجا هست، حدیث 11 در باب 1 از ابواب قوات الصلات در جلد 4 وسائل، وسائلی که مرحوم آیت الله ربانی نوشتن. متن حدیث به این صورته: خبر ابی سعید القمات قال سمعت رجلا یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وجد غمزا فی بطنه غین الزل عن رجل وجد غمزا فی بطنه در دلش، دل پیچه میگیره او رو، فشاری میاد، او اسرا من البول یا اینکه فشاری از بول برش به وجود میاد، و هو فی صلات المکتوبه در حالی که او در نماز واجبه، و هو فی صلات المکتوبه فی رکعت اولا او الثانیه او الثالثه او الرابعه، هر 4 رکعت رو ایشون بیان کرده، حالا چه در رکعت اولای نماز واجب، صلات مکتوبه یه نماز واجب، حالا فی رکعت الاولا او الثانیه او الثالثه او الرابعه. فقال، جواب امام، فقال اذا اصاب شیئا من ذلك، هرگاه به یکی از اینها برخورد کرد، فقال اذا اصاب شیئا من ذلك فلا بأسه به ان یخرج لحاجته تلک، با کشی برای حاجت میخواد بره دست با آب بره، برای این موارد که اشاره کرد، حالا باد تو شکم میشه، فشار، هرچی هست، فلا بأسه به ان یخرج لحاجته تلک، برای اینایی که اسبرده اشکالی نداره بره دست با آب، فیتوضأ وقتی دست با آب رفت وضو بگیره، فیتوضأ ثم ینصرف الی مصلی، دوباره برگرده به جایگاه نمازش. خب حالا که برگشت چه کنه؟ محل استشهاد اینجاست. می فرماید که ثم ینصرف الی مصلی الذی کان یصلی فیه، برگرده به همون جایی که نماز میخواند، الی مصلی الذی کان یصلی فیه، فیبنی، این محل استشهاد، فیبنی علی صلاته، بنا بذاره، بناگذاری کنه بر نمازش، به کجاش؟ فیبنی علی صلاته من الموضع الذی خرجمه، من الموضع الذی خرجمه، از همون جایی که نماز ول کرد رفت، مثلا سر اهدنا الصراط المستقیم، سر اهدنا ول کرد نماز رو، گفت که ایاک نعبد و ایاک نستعین و دل پیشه گرفت رفت به دستگاه وضو گرفت و دوباره بیاد پیشش بگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین، همچین قشنگ امام بیان کرده، فرموده به این که یصلی بیه فیبنی علی صلاته من الموضع الذی خرج من، از اون جایگاهی که از اونجا بیرون رفت، لحاجته خرج به کجا؟ لحاجته رفت که برای حاجتش بره از همون جایگاه. ما لم ينقض الصلاة بالكلام، به شرطی که مواظب باشی که نمازشو با حرف زدن به هم نزده باشی. ما لم ينقض الصلاة بالكلام، راوی میگه که اون آقا سوال کرده، سوال کننده، قال قلت و این التفت یمینن او شمالا، شما میگه برای اونجا دستباه بشه بیرو برگرده بیاد دوباره بنا بذاره، یعنی ولو این که اگر راست و چپ هم گردیده باشه، قلت و این التفت یمینن او شمالن اولا عن القبله، یا از قبله برگرده اصلا رسن، خب میگه بر میگرده معمولا، یا خب دستگاه از که رفتن تو دستگاه رفتن که رو به قبله نمیشه نشه، حرامه دیگه، رو به قبله پشت به قبله حرام، با داره میشینه طرف یمین شمال میشینه دیگه، پس مسلم از قبله بر میگرده. اولا عن القبله، این ولو اینجا میاده، یعنی برگرده ولو از قبله هم برگشته باشه؟ قال نعم، هدف همون بله، کل ذالک واسه، همه اینایی که گفتیم اشکال نداره، واسه آزادی یله و بهایی پیش کنه، کل ذالک واسه، این خیلی برای طرف جای تعجب بود، مثل این که راوی میگه این مرد وقتی سوال کرد که نه این طرف برای سنگین آمد این حرف، حضرت برای که این سنگینی را از ذهن این بیرون کنه، چرا قول با تعبیر خودمونی، چرا خود باختی هسته، چرا خیره شدی، میگه طوریه، حضرت این مسئله ذهنش بیان کرده، حضرت بگوید انما هو به منزلت رجل سها، نگاه کنید حضرت بگو چرا چی شدی مثلا، چرا خیره شدی با این نسی کسیت که تو نماز صبر کرده باشی، با چه اشکالی داره، فرمودن که انما هو به منزلت رجل سها، خب صبر کرد چه کار کرد تو نماز، یکی کسی صبر کرد فرصرف نماز رو برکن فی رکعت او رکعت او سلاسه، اونم ملل مکتوبه ها، نماز واجب ها، یادش رفت تو نماز، همچین نماز رو ول کرده رب بره در خونه یه رب یادش رو ای من که داشتم نماز بخوندم، حال چی کنه؟ برگرده سجا اولت دیگه، حضرت می خواهد این نماه و به منزلت رجل سها فنصرف فی رکعت او رکعت او سلاسه من المکتوبه، خب اگر همچه حالتی برات پیش آمد چه کار کنی؟ فانما علیه ان یبنی علی صلاته، بر شما هست که در اینجور جواب بنابر نمازت بذاری هر چه که تا اونجا خوندی برگرد دوباره ادامه شده، فرموده فانما علیه ان یبنی علی صلاته، بعد اینجا امام علیه السلام چرا اینقدر دور افتادی، جد رو پیغمبر خدا داری شاییم پیش آمد کرد، شما همچین تعجب داری میکنی، ثم ذکر صحب النبی، ثم ذکر صحب النبی، بعد امام علیه السلام آمد صحب النبی رو جد ما پیغمبره یه همچی صحبی تو نماز کرد، تو نماز بود و رکر نماز یادش رفت تو نماز داری میکنه، شوشر شخص رو قبول کنی مثلا، خب حالا بیای این روایت هم اینطوری میگه که یه بناگذاری بکن دست به آب برده بیاد و منا بزن، آیا این میشه قبول کرد؟ این دو تا روایت عرض کردم سند خوبه، مقبول صحیح، دلالت هم که به حمد الله میدونید خیلی جالبه. حالا چه بکنیم با داشتن این دو روایت، با بودن اون اخباری که قبلا خدمتون تقدیم داشتیم؟ شما فقهای بزرگواری که در جلسه درس تشریف دارید باید راه جمعی را بر ما یاد بدید، نشان بدید ما چکار کنیم که میخواید فتوا بدید. ببینیم کنون طرف های انتخاب میکنید. حالا اجازه بدید تا ببینیم چی میشه. حالا فعلا من نقل قول کردم، چیزی عرض نکردم خدمت، انشاءالله باشه ببینیم چی میشه. عرض شد محضر مبارک عزیزان ما حاضرین در جلسه درس. خب این دو روایت رو من اولی خود بازش کنم، چون بعضی نکات مبهمی توی روایت داره که خیلی باز نشده برای عزیزان، تصور من این، البته شایدم بهتر از من بلد باشید. شد نقطه ابهامی توی این روایت هست که من براتون بگم. این روایت اولی با دومی یه فرقی داره. چه فرقی داره؟ در روایت اول اسمی نداشت که این رفته دست به آب، فقط داشت فشار دیده، دلپیچه گرفته، اذیت شده، ناراحت شده. حضرت بهش گفت انصرف. خب حالا انصرف، بعد گفت توضأ. انصرف یعنی چی؟ دقت کنی چی میخوام بگم. نباش که این رفت دست به آب. خب سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف، سید مرتضی میگه اینی که از این که گفت من غمز گرفته، اذیت بس گرفته، حضرت گفت معلوم میشه که صرف دل پیچی گرفتن این حدثه. سید میگه معلوم میشه این نفس فشار دادن غمز بس این کنایه است. امام از این بیان این بنده خدا فهمیده خجالت کشیده، خجالت کشیده بگی خدا ازم در رفته. مدرد آف کسی خب ناراحتی اسهال داره، خیلی اوز میخوام، مخصوصا اگه سنش هم خیلی بالا باشه، سالمند باشه، پیره من نوعاً اگه خدای نفس اسهال بگیره رطوبت ازش بیرون میره، دل فیشه که بگیره نمیتونه خودش نگه بذاره بیچارا. نوعاً اینجوریه، سن که بالا میره قوه ماسکه ضعیف میشه. امکان این هست که در حال اسهال ازش رطوبت ادرار بزرگ بیرون بره. سید مرتضی علی الله مقامه الشریف، سید این روایت دیده فرموده که او این روایت میخواد بگه که این آقاش میگه دل پیچه نره گرفت، این کنایه است، اذیت شدن کنایه است. کنایه از اینه که یعنی ازش خارج شده چیزی، ادرار نمیده بسته بشه. حالا یا اگر باد مثلا بیرون رفت، این بیچاره بنده خدا خجالت کشیده به امام بگه که من از من چیزی بیرون رفت. کنایتن آمد گفت فشاری در شکم من پیش آمد، اذیتی پیش آمد، درمانی پیش آمد، آقا جان چه کنم تو نماز. حضرت بگود این ساره برو وضو تو بگی. از این که امام بهش گفت این ساره برو، این انصرف یعنی برو برای قضا حاجت دیگه، حالا که دیگه تو از خارج رفته دیگه برو دیگه. پس این کنایه از اینی که ادرار ازش بیرون آمده، غمز را گذاشته کنایتن دالتن علل حدث، معلوم میشه از حدث ازش بیرون آمده بوده. به الا امام چرا بهش میگه انصرف ثم توضأ، برو بعد از وضو بگیر، یعنی برو بقیه رو خالی کن، حالا که یه مقدار بیرون آمد ازت، بقیه رو خالی کن بعد بیا وضو بگی نماز بخون. پس این روایت حدث ازش سر زده بوده، ادرارش بیرون رفته بوده، امام بد داره بشه دان انسان. این نظر سیده، این حرف رو نمیتونم قبول کنم. چرا آجا حرف بدی نیست؟ نه بنده این حرف قبول نمیتونم بکنم، بنده این سخت رو قبول کنم. چرا؟ ممکنه امام علیه السلام بهش گفته انصره برای این بوده که حضرت بخواد بگه من اگه میخوام با این دل پیچه و دل درد و فلان صبر کنم پدرم در میاد، اذیت میشم، مشقت میبینم، ضرر میکنم. مدرب خود نگه داشتن ادرار و اینها خب زانو درد میاره، نوان اینایی که به درد زانو مبتلا میشن ما رو حفظه بولشونه. یکی از دکترهای حاضر میگفت اینایی که درد زانو میگیرن نوعاً مال اینه که دست به آبشون که میگیره نمیرن، مثانه پر میشه میزنه تو رگ‌ها، میره تو رگ‌ها میره تو مفاصل پا درد پا میگیره. اینا ضرره دیگه، اینا ضرره. امام علیه السلام میخواد دیگه بابا این دو جهان خودتو معطل نکن، اگر احساس کردی در درد پیشه داری، پیشه دل داری، ناراحتی، از اسهال اذیتت میکنه ناراحتی، برو سمعه سره، برو برو برای قضا حاجت، برو بعد وضو میگیری به نماز برای گذر میگه. اما این که این آقا محدث شده بوده بعد امام دارش میگه انصره، در نمیاد ازش. به نظر بعید میاد، امکان داره که نه این کنایه نباشه، این واقعا امام داره برای خاطر اون جهدیش میگه، که روایات دیگری هم داری مولا علی بن جعفر که حالا انشاءالله بعدت براتون حالا بعدم میکنه، حالا اینجا نمیگم. روایات علی بن جعفر همین نقطه شده، رد فقه ردوی هم اشاره رو داره، حالا انشاءالله بعدت صحبت میکنیم، که اگر نگه داشتن ادرار موجب ضرره، موجب مشقته. تو نمازم هستم چیکار کنم؟ حضرت فرمود خب ول کن نمازو دیگه، خب برو برو دست فاوتو بیا بونتا. مطلب اشکال ما اینه، حالا ول کنه بره یه موقع میگیم برو ول کن نمازو بیا اثر بخون، این نظر ماست. مثلا اگر یه جایی یقین پیدا کردی مجبوری نماز به هم بزنی بزن، ولی برو بیا دوباره نماز چیکار کن؟ اثر بخون. اینجا امام میگه نه بنا گذاری کن، محل حرف ما اینه، این میگه بنا بذار بر نمازه، ما این بنابذارش خواهده درد سر ما رو ایجاد کرده، بلا نماز باطل کردن با ضرورت که اشکالی نداره. وقتی در خونه میگه میاد دم در میبینی اگر بخوای نماز طول بدی و هم بخواد بره طرف نماز رو بشکن، که دیگه مشکل نیست که. پس بنابراین این روایت اول اینه، دقت کنی چی میخواستم بگم. اینی گفتم نقطه ابهامه، این نقطه بود، مواظب باش حدث نیامده بیرون. خب حاج آقا اینو برای چی میخوای بگی؟ ها میخوام اینو بگم، حدث نیامده، نه دل پیشه داره، بله. امام میگه چی؟ برو برو دست این بره دست باب، حدثش عبدی میشه یا سهلی؟ عمده دیگه، مگه عمد نیست؟ پس عمده داد تو دست باب. بشه گوش کنید، من کارش دارم، اینقدر دارم انگولک میکننش کارش دارم. پس این آقا میره دست به آب، عمدن داره خودش محدث میکنه یا بی اختیاره؟ فرق بین من و سید میره، سید میخواست میگه بی اختیار بوده. گوش کنید قشنگ فقهای عزیز، قطعی چی میخوام بگم، من بهتون حسن زن دارم میگم فقها، چون میدونم انشالله اهل فکر و مطالعه، شبها میشینید پای مطالعه، نمیشینید پای فیلم سینما و چیز تلویزیون ها. اینایی که دست به آب درست کرده برای آخونده هم متاسفانه کردن. دقت کنید، اگر بنابر این باشه معلوم میشه که پس این آقا عمدن لفظ خودش رو محدث کرده، بگردم نه سبقش شده، نه یه رفت ای بیچاره بنده خدا رطوبه ازش بیرون رفت، نه به نظر ما اینه که این عمدن لفظه دست و آب و خودش رو محدث کرده برداشته. آقای فرمود چی میخوام بگم؟ اما سید بخواد بگه نه این دست و آب بنده خدا ازش ادرار رفته، به کنایه از امام پرسیده. خب اون حرفتون چیه؟ ممکنه واقعا کسی بیاد از فقیه فرق بذاره بگه اگر حدث عن غیر اختیارن است اشکال نداره، اگر عن اختیارن است اشکال داره. ممکنه بگه کسی، ما بخواهیم اون روایت به دست بیاریم چیه. پس روایت اول بنا به احتمالی که سید بیان کرد حدث میشه چی؟ بلا اختیار، یعنی سهوان سابقه. اما اون نظری که ما دادیم هدف میشه چی؟ عمد. آقایی دقت کنیم مطلب این رو تابه. اما در روایت دوم نه، روایت دوم اینه با همون نداره، روایت دومی نداره. چرا؟ برای که در روایت دوم امام داره میگه فلا بعثه ان یخرج لحاجته تلکه، باکش نیست میره برای کار حاجتش. خب فلا بعثه ان یخرج لحاجته، دیگه صحبو میگه نه میگه این که صحب نمیگیره که، دقت داره چی میگم؟ این رسمت عمرو داره میگه، یعنی اگر دیدی دل پیچه گرفت چه شد چه شد، برو لا بحثه، برو برو دست پاها تو بیار. خب با این عرضه که بنده کردن هر دو روایت میشه عمد، دقت کنی چی میگم، هر دو روایت میشه عمد، هم روایت اولا متعمده در هر رسی، هم روایت ثانیه متعمده دارد. بنا به حرف سید نه، روایت اولا میشه ثابت، روایت دوم میشه عمد. حالا بیم سر مسئله، من این مقدمه رو براتون چیدم قبلا زمینه رو آماده کنم تا برم سر این مسئله. حالا روایت ها رو چیکارش کنی؟ این دو روایت رو در مقابل اون اخباری که قبلا داشتیم که رسما میفهمود امام آدم تو نماز اینجور شد نماز باطل بود از سر میگیری، از سر میگیری چیکارش کنی؟ اینجا میگیم سر سراغ علما مراجع عزیز ما گذشته و فعلی تو کتاباشون مطالعه میکنیم، میبینیم نوشتن که این روایت ها رو باید ما همه را تقیه بکنیم، همه را تقیه، تقیه یعنی چه؟ نمیدونی همه را تقیه، این چه حرفیه همه را تقیه یعنی چه؟ یه قاعده علما دارن در باب تعارضات، الحمدلله مستحضری، فقط به عنوان تذکر تذکاری یادآوری میگم و میدونم میدونی قاعده علما هست که مرحوم شیخ در رسائلش بیان کرده در باب تعارض الخبرین، خاطرتون هست شیخ میگه همیشه اگر دو تا روایتی با هم معارض بود، حالا یا روایت واحده متعارض بود یا روایت طایفه‌ای طایفه‌ای، قاعده عالی همیشه در فقهای عزیز بدونن روش در جمع بین الاخبار اینه، اول این تعارض رو میریم سراغ سند ببینیم کدوم سند ها فکریه، اگر دیدیم یکی سند خیلی عالیه یکی ضعیف، خب میریم اون که اقوا هست میگیریم، من این اول قاعده سند، دوم میریم اون دلالت حدیث ببینیم دلالت هاشون چجوریه، هر کدوم دلالت شون اقواس اون رو میگیریم ضعیف رو بل میگیریم توجیه میکنیم، درسته؟ اگر این دوتا هر دو درست بود، هم سند هم دلالت، سراغ کار باره سوم میریم، فاز سوم. فاز سوم چیه بشه؟ میگن اصالت الجهل، اصطلاح بین فقها ها تعبیر میکنن که رجوع میکنیم به اصالت الجهل. اصالت الجهل یعنی چه؟ یعنی جهت حدیث رو به دست بیاریم، این حدیث کجا وارد شده، شأن نزولش چی بوده، جایگاهش چی بوده. اینو میشه میگن همون قضیه تقیه، نگاه کنید اصالت الجهل یعنی جهت الحدیث، لمازا صدر الحدیث، عند من صدر، راوی چی بوده، مجلس چی بوده، امام تقیه از چی کرده، از خود یا از راوی، اینا رو متوجه باشی. تقیه همش نیست که امام تقیه کنه، امام اونکنی تقیه بر خودش نداره، ولی امام تقیه میکنه برای راوی، میبینه الان بخواد این واقع رو بگه این بیچاره رو میکشنش. الله اکبر، بله تقیه همش نیست که امام ترسیده، نه شما منع نکنید، تقیه امام ترسیده چیه؟ امام نمیترسه، امام خواهی برای حفظ جان اونی، تقیه اینه. پس بنابراین میگن اصالت الجهه یعنی تقیه، حالا تقیتن لل امام، تقیتن لل راوی، تقیتن لبعض الهزار، آن موازهی که برد میمانه، اینجا میگن سراغ اصالت الجهه. از قضا مسئله ما نحنیفی ما هم همینجور شده، چطور؟ سند روایت نگاه میکنی هر دو خوبه، همون تایید این قبل براتون خوندم سندهای صحیح و معتبری داره، هم این دو روایتی که الان براتون خوندم سندهاشون معتبره، عجب گفتم صحیحه فوزی اینم معتبره است، سعید علی سعید القماط هم معتبر، پس این که سند خوبه. از این مرحله گذشتی میاد سراغ دلالت، میبینیم دلالت هم درسته، خوبه، دلالت هاشم خیلی عالیه،
هر دوشون خوب دلالت، اونا که خیلی واضح، این هم واضحه انصافا. خیلی بشک داره، حضرت میگه بناگذاری کن دیگه، راجع به بناگذاریش که شبهی نداشتید. یقنی علی صلاته علی الموضع الذی خرج من، دیگه چجور امام بگه به این زیبایی بیان کرده. پس دلالت هم اشکالی که نداره که آیون در اینجا قبولید، همتونو مقبولتون هست. سند خوب، دلالت تمام. پس میایم سراغ سومین مرحله. سومین چی بود؟ اصالت الجهه. حمله بر تقیه. میریم تو کتابای فقها میگن آقا یحمل علی تقیه، حمله بر تقیه بکنی. بله، چطور تقیه؟ میگن هازا یوافق العامه. این معلومه که با سنی ها هم کاری داشتی. آدم همینطوری حواله بده، بگردم تو که همینطوری پس میکنید دیگه، همینطوری بذارید دیوار، همینطوری آمه صحب کن آقا جانی من. بریم اینو کدوم یک نفر از علماء عامه این فتوا رو داده؟ شما یک نفر پیدا کنید از این آخوندهای سنیایی که رئیسشون بوده این فتوا رو داده شده هم بر تقیه بکنید؟ مگه هواییه؟ همینطوری هم بر تقیه دادید یعنی شما پیدا بکنید از علمای سنی، رؤساشو، شافعی، مالکی، انس، هر کدوم هسته اینا که داری، ابو حنیفه، یک نفرشون فتوا دادن. آقا ما همینجوری که نمیتونیم حواله بر هم بتقیم. آه یحمل اهل تقیه. چی یحمل اهل تقیه؟ سر کنید. خب حالا ما چی آج آقا مثلا دل تو به درد آمده از این مطلب؟ نه بخواب شما رو روشن بکنه. ببینم این تقیه به کجا بر میخوره آخر؟ واقعا میشه اینا باید هم در تقیه کرد؟ خب من اینجا چاره ندارم، مجبورم برای که عزیزان در جلسه درس بفهمن من اینجا حمله بر تقیه معنا داره یا نداره، باید نظر عامه رو براتون بگم. که مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه میگفت اول نظر عامه رو مد نظر داشته باشید، چون احکام شیعه و فقهای شیعه ناظر به حرف اوناست. مرحوم آیت الله بروجردی خیلی اهمیت میداد، میگه اول مشرب عامه رو بگید تو حرفت، اینقدر اهمیت میدادیشون. راست هم میگه، خیلی جا اینطوریه، امام ناظر بوده فرمایشاتشون. حالا میان سر حرف عامه، حرف عامه رو خب صاحب جواهر اگه دیشب مطالعه کرده باشی، صاحب جواهر نظر عامه رو گفته، خدا رحمتشون، واقعا به ما زحمت کشیدن ها، تو سفره گذاشتن، فقط ما باید لقمه رو برداریم تو دهن رو بذاریم که اینم سخت بمونه. حالا این عبارت مرحوم صاحب جواهر رو براتون آوردم در جلد 11 جواهر صفحه 7 جواهر آیین ملازم فرمایند. عبارت جواهر نقل قول میکنه برای کلام اهل سنت، گوش بدید عبارتو. قال، عبارت ایشونه در صفحه 7 جلد 11، اذل محکیو، من کلمه کلمه میخونم شما این عبارت این شاید جواهرتون منزلتون نباشه یا سختتون باشه ببینید، نرسید ببینید. اذل محکی ان شافعی فل قدیم، شافعی اولین فتوای اولیش، اذل محکی ان شافعی فل قدیم و ابی حنیفه و ابن ابی لیلا و داوود، اینا همه علمای اهل سنت که در رأس کار بودن، الوضوء، نظرشون اینه الوضوء ثم البناء، گفته آقا برو وضوت بگیر و بنا بذار تو نمازت، بنا گذاری کن، اما کجا را؟ فی صورت صف، فی صورت صف، یعنی اون کسی که بی اختیار ازش بیرون رفته، بی اختیار محتس شده تو نماز، گفته بره بنا بذاری کن، بره وضو بگیر دوباره بیاد. پس اینایی که الان اسمشون رو بردم، چند نفری که الان اسم شافعی، ابو حنیفه، داوود، اینا میگن در سر اینه، اما عمدن هست؟ نه، نه؟ کجا گفتن عمد؟ باشن گوش بدی، عمده که نگفتن، در سر با دفنن که آقا این کار میکنه. بل المحکی ان شافعی یه منو خون، بلکه حکایت شده از شافعی از اونها ان لهو اخراج الحدث بعد ذالک اختیارن. گفته آقا میتونه بعد دست ها بره اختیارت خودشون بوده. خب بیا ها این که میگه عبد صبر کنید، اینه عبد بعد از صبر میگه نه مطلقا، دقت کنید، عبد بعد از صبر یعنی کسی که ازش رطوبت بی اختیار بیرون آمد، حالا بخواد بره دستباب و حدث بده و عمدن هم چی بشه بشه کار نداره، طوری نیست. بل المحکی ان له، از برای همون آقایی که ازش حدث صبر بیرون رفته، ان له اخراج الحدث بعد ذالک اختیاره، میتونه دستباب بره ثم الوضوء و البناء، وضوء بگیره بنا گذاری بکنه. چرا؟ لانه حدث. این نیاد آیون بگه چرا شما اونجا زدی، این شاید ان له منظورش همین باشه که رسما اختیارا میتونه بره. میگم نه بابا، من نمیخوام بگم، کلام صاحب جواهره از اون نقل کرده. شافعی میگه چرا بهش گفتم میتونه بره دستباب عمدن؟ میگه برای که اون حدث که آمده، اینم حدثون بعد الحدث دیگه، چه اشکالی داره؟ اون که بی اختیار آمد میرم اختیارش هم درک کنه دیگه. ببینید خودش گفته، نه که بنده بیام بگم. فرموده چرا من میگم اشکال نداره؟ لانه حدثه طور علا حدث، این حدثیش که آرز شده بر حدث دیگه، اولش بله اختیار بوده، دومینم بره بکن، چه اشکال داره؟ لانه حدثون طور علا حدثه ولانه حدثون واحد، این دوتا حدث هم دیگه، اونم حدث اینم حدث، مگه فرق کرده؟ چه فرق میکنه؟ هر دوتاش حدث دیگه. ولانه حدثون واحد، اینی که میگم در خونه امام که آدم نره گرفتار بدبختی میشه اینه. یه بنا بشه به فکر من برسید، شما بگید من چی به عقلم میرسه، اینه میگه حدثون و حدثون، عمد و صحبش چه فرق میکنه؟ عمد و استرارش چه فرق میکنه؟ یعنی چی؟ لا اله الا الله، حدثون دیگه، حدثون حدثون واحد، اینه این عبارت تمام شد. خب بنابرای نقلی که صاحب جواهر نقل کرده از علمای اهل سنت پیدا نکردن، آقایی که اهل سنت از علمای سنت بگه عمدنم آقای نمازگذار میتونه پاشه بره دستباب و حضور بگیرد و یه بنا بوده. کجا داری؟ کجا داری؟ و این دو روایت ما داره اینجا نمیگه، میگه عمدن داره دستباب حضور بگیره بیا، این با موافق عامه هم که نیست که، این کجاست هم موافق با عامه هست؟ یا ملا علت تقیه، کی تقیه؟ سر کنی برادر، کشی یا ملا علت تقیه؟ کدوم علم های سنی این حرف زده؟ بله؟ نده بکشید دقت که بود آدم بود، این آدم یه خود دقت بکنه بره تو مقدر نیمش کن اللهم الا الیغاد. بذار من ایشالا براتون همه رو بگم، از اینجا خواهد در مدرسه بری بیرون مدرسه بگید حاج آقا همه رو گفت. اللهم الا الیغاد، یه قاعده هست مرحوم میرزا قمی در قوانین داره که متاسفانه حوزه الان دیگه قوانین نگاه نمی کنه، اصلا درس که نمیدن چی نگاه نمی کنه. مرحوم میرزا قمی در قوانین یه قاعده ای برای فقها قائلشون، میگه در باب اخبار و روایات فقها از دو دلیل استفاده میکنه از روایات. دو روایت چیه؟ میگه بعضی ها روایت استفاده میکنن از عبارت از صریح الخطابه، صریح خطاب یا ایها الذین آمنوا، این صریح الخطابه آی مؤمنی، این معلومه دیگه صراحتا داریم. یه قسمم داریم لحن الخطاب، دلیل لحن الخطاب، لحن الخطاب یعنی اون صراحت نیست ولی از لسان خطاب و لحنش برمیاد که اینش هم هست. آقای فرمودی این میگن لحن الخطاب، بعضی علما تو عباراتشون میذارن دلیل الخطاب. یادتون باشه تعبیراتی که علما تو فقه میارن، میگن به دلیل خطاب، بعضی هم تعبیر کنن به لحن الخطاب. لحن الخطاب یعنی چی؟ لعن الخطاب یعنی که صراحت کلام دلالت ندارد و ولی آدم بالملازمه به حکم عقل و عقلا میفهمه او اونش هم قبول داره. نگاه کنید اینه میگه لحن الخطاب. ما اینجا از این لحن الخطاب بیان استفاده کنیم. لحن الخطاب چیه؟ و اونه این آقایی که میگه اگر سبق حدث ازش شد بعدش هم میتونه بره دست به آب عمدن خودشو محدث کنه، همین که شافعی میگفت مثلا بره عمدن خودشو محدث کنه بیاد، خب وقتی میاد بعدم میتونه بناگذاری کنه، میگه بله این بناگذاری اینجا بعدل عمد یا نه؟ آره دیگه، این بناگذاری این صورت که بعد از اینکه ازش سر زده رفته خودش هم عمدن رفته تو والد بعد آمده میگه یجوز البنا، پس این بنا مال کیه؟ بله همده. پس معلوم میشه این آقای سنی که این حرف رو میزنه حدث عمدی رو هم مدیر بنا نمیدونه دیگه. باشن دقت کنید داره چی میگم. این آقایی که میگه اگر ازش سر زد بعدا عمدن محدث شد بازم یجوز و وضو بگیره چکار کنه؟ بیاد بنا رو داره حالا میتونه بنا گذاری کنه، حالا که عمدن ازش شد درست اولش غیر بعدا که رفت عمدن محدث شد بله بنا میگه یجوز و له البنا. پس از این چی میفهمی؟ معلوم میشه این آقا حدث عمدی رو هم مضر به نماز در بنا نمیدونه، در بناگذاری میگه اگر عمدن هم محدث بشه نمیدونه. بیان بگه خب اگر بنا بشه حدث عمدی بعد از سرقش بتونه بنا بذاره، خب چه استبعادی داره حدث عمد اولیش هم بتونه؟ اینو میگه لحن الخطاب ها. ببینید چه استبعادی داره. بیا ببینید آقایی که میگه حدث عمدی ضرر به بنا نمیزنه، خب اولش هم اگه باشه نمیزنه اینجا نمیزنه. اگر اینجور معنا بکنی این روایت درست میشه گاره، در اینکه این دوتا روایت میشه چی؟ یحمل علی التقیه. چرا؟ لأن اصل جواز البنا حتی بعد الان نظر فتوای اهل سنته و صلی الله علی محمد و آله.